طرف دوم. این پایان رو میفرمایید الان راجب همین راجب جدا شدن شما یعنی اتمام کارتون در تلویزیون. بعد خواهش دارم که این قسمت کوتاهی که برام مونده این رو در پایان به دو قسمت بفرمایید، یعنی یه قسمت عمدش رو که فهرستوار اسامی کتاب های شما که آثارتون که رفته رفته چاپ شده بفرمایید، بعد این شمه خیلی کوتاهی هر طوری خودتون سلام میتونید راجع به زندگی خصوصی خودتونم بفرمایید.
عرض کنم که هیچ ماجرا به با فرستادن این قرارداد و گنجوندن این ماده که هیچ مقام اداری و روحانی
قبول نکردن
و طبعا در آخر چیز فروردین 58 همون قرار داد من نه منقضی می شد و من اصلا دیگه نرفتم طبعا. ولی در واقع من از آخر آبان 57 دیگه نمی رفتم اونجا، یعنی قدم نذاشتم به تلویزیون. این ماجرای کار تلویزیون ما بود.
حالا آثار
در مورد آثار کتاب های شعر من مجموعه 9 تا هست که از جهت انتشار از سال از نوروز 1333 شروع میشه. البته این مفهوم کار شاعری من کار شاعری چون قبلا گفتم از این سالگی بود است اینا، ولی چاپش از سال 1333 شروع شد که چشم دستا بود در نوروز 1333. نوروز 34 دختر جان بود، بعد نوروز 37 شعر انگور بود، نوروز خرداد 39 سرمه خورشید بود. این 4 تا کتاب که دوره اول کار شعری من رو مشخص میکنه. بعد قضایای بسیار فراوان که هم شخصی و هم اجتماعی بود یک فاصله 16 ساله انداخت، یعنی من 16 سال دیگه مجموعه جدیدی چاپ نکردم و در نتیجه که شعرهای منم به صورت پراکنده در مجلات و مطبوعات چاپ میشد و من یک نوشتم در همین مقدمه اون 3 کتاب بعدی که حالا اسم هم برد که عادت نکو یا نکویدهی داشتم و اون این بود که شعرهای خودم رو هرگز توی دفتر نمی نوشتم که اینا مرتب باشه و در موقع جید بدم به چاپ خونه. حتی اون 4 کتاب قبلی هم که نام بردم به این ترتیب چاپ کردم که شعرها می رفت در مجلات یا روزنامه ها چاپ می شد به معنی که شعری مثلا گفته می شد، خب کسی از صاحبان روزنامه ها یا نویسندگان که آشنا بودن و دوست بودن این شعر رو از من میگرفتن چاپ میکردن. بعد من دیگه اینها رو راها میکردم تا موقعی که میخواستم مجموعه رو در بیارم. اون وقت خودم چون اون موقع هنوز خیلی حوصله این کار رو داشتم میرفتم یا اونایی که از حفظ داشتم به کمک حافظه رو کاغذ میابردن و در یه دفتری یعنی برای چاپ جمع میکردن، یا اینکه میرفتم یکی یکی شماره های این مجلات و روزنامه ها رو از ادارات روزنامه ها میگرفتم و مینوشتم و به اصطلاح جمع‌آوری میکردم میدادم چاپ خونه. ولی بعد از این 16 سال فترت که این تعداد شعر هم در جاهای بسیار مختلفی به چاپ رسیده بود و اینا، یعنی در مطبوعات مختلف، و دیگه نه وقت و نه حوصله اینو داشتم که برم خودم اینا رو جمع‌آوری بکنم، به ناچار با ناشر یعنی انتشارات مروارید این شرط رو کردم، چون اونا خیلی راغب بودن که شعرهای من در بیاد. گفتم خب شما 2-3 نفر آدم رو وادار کنین، من منابع و اینا رو میدم که کجاها برن رجوع بکنم و اینا رو رونویس بکنم، باید من همچه وقتی ندارم. و اونا اتفاقا 2 نفر آدم رو در واقع استخدام کردن که اینا برن، و منتها من نوشتم که مثلا چه مجلاتی رو ببینن و از چه سالهایی و مثلا جاهاش هم مثلا کتابخونه مجلس و کتابخونه ملی و نمیدونم جاهایی که ممکن بود این مجلات باشه. رفتن و پیدا کردن. البته دو تا از دوستان شاعر من و خیلی از آدم هایی هم که به دلایلی علاقه داشتن به کار من، اینها هم مطلع شده بودن، هر کدوم که به دستشون میرسید بر من میفرستادن. این دو نفر که منظمن با من کار کردن، که من در مقدمه اون سه کتاب بعدی ازشون تشکر کردم، ولی الله درودیان که خود شاعر بود، و دکتر محمد ناصر امیری دوست شاعر افغانی من که یادش بخیر و الان مقیم کانادا، تازگی رفته کانادا، کتابه ایران شده بود و در گروه ادب هم با من کار میکرد. این دو نفر هم در تدوین این شعرها خیلی کمک کردن. در نتیجه سه کتاب بعد از 16 سال فراهم شد و انتشارات نیل، انتشارات مروارید اینها رو در آورد. که اون سه کتاب در آغاز، یعنی هر سه در نوروز 57، یعنی چند ماه، 6 ماه پیش از این شلوغی های انقلاب و اینها در آمد. و این سه تا عبارتند از گیاه و سنگ نه آتش، از آسمان تا ریسمان و شام بازپسین. این سه تا با هم در آمدند و مقدمه مشترکی هم هر سه دارند. و طرز کار منم این بود که به 5 سال 5 سال شعرها رو تقسیم کرده بودم، یعنی از اون زمانی که مجموعه منتشر نشده بود. در واقع مثلا فرض کنید از سال 39 تا 44 در اون مجلدی که به نام گیاه و سنگ نه آتش جمع شده بود شعرها، از جید از 44 تا 49 در مجموعه از آسمان تا ریسمان، و از 49 تا 55 هم در شام بازپسین. این مجموعه کتاب های شعر من بود. اما در ضمن این مدت من دو تا کتاب ترجمه هم منتشر کردم، البته منهای ترجمه های بسیار فراوان از شاعران فرانسوی که اونها هم طور به طور پراکنده در مجلات درآمده بود و من مجال نکردم دیگه اونها رو جمع آوری بکنم، ولی به صورت کتاب یکی 7 چهره از شاعران معاصر ایتالیا بود که از 7 شاعر بزرگ ایتالیایی مدرن من به فارسی شعر ترجمه و چاپ کردم، البته همچنان که گفتم با کمک کاروزوها و به خصوص خانم جینا لاپیولا کاروزوی ثابت، و
یعنی زن سابقه کاروزو که ازش جدا شده
هم، و یک جوونی که او هم در جمع آوری و چیز این ترجمه ها با من همکاری میکرد به اسم بیژن هوشیدری که از شاگردان دانشگاه ملی بود و شاگرد همین خانم جینا لاپیولا. یکی 7 چهره از شاعران معاصر ایتالیا و دیگری
به چه تاریخ هست؟
این در سال 1953 منتشر شد.
دیگری
که حتی قرار بود موقعی که اون لئون رئیس جمهور وقت ایتالیا به ایران اومد، به مناسبتی که الان یادم نیست، از سفارت ایتالیا به من تلفن کردن و صحبت این بود که حتی چیزی نشانی به من دادش که نمیدونم چه شد که این اتفاق نیفتاد، ولی حتی در از صفات ایتالیا این رو به من گفتن که برای این کار چیز شد، ولی نش این اتفاق نیفتاد. از کنم که کتاب دیگه عبارت بود از برگزیده اشعار بوانس تومانیان، شاعر بزرگ ارمنی، که این رو از متن ارمنی به صورت چی میگن کلمه به کلمه، یعنی ترجمه
تحت‌اللفظی،
این رو دو تا از دوستان شاعر ارمنی من که در اون گروه نورج بودن اونها ترجمه کردن، یکی به اسم روبن آوانسیان که به اسم قلمش ری بن که ناقد و نویسنده معروفی است در چیز ارامنه ایران، و یکی هم خانیان یا خانس که شاعر معروفی است در میان ارامنه ایران. این دوتا تحت اللفظی به فارسی در آوردن. کتاب البته نوشته شده که به قلم من و سایه، یعنی مشترکن در واقع به نام ما عرض دادم، ولی سایه در اینجا هیچ کاری نکرد جز این که جلسات ما منزل او تشکیل شد. بنابراین این دوتا کتاب و آخرینش چنان که میدونی در سال 1961 در اینجا کتاب شعر من در من نهومینشن که صبح دروغینه دهمین از مجموع ولی از بابت شعرها اگر مجموع شعرها رو بگیریم هشتمین میشه، این از اون دوتا ترجمه ها هشتمین میشه. صبح دروغین در 1961 اینجا از به اصطلاح انتشارات نهضت مقاومت ملی ایران.
خب خیلی ممنون. حالا یک چند کلمه راجع به خودتون، زندگی خودتون و مجموعه زندگی خودتون رو بچینیم.
یعنی زندگی منظور خانوادگی،
خانوادگیتون دیگه. بله بله، شما دختری دارید و
بله. عرض کنم که ازدواج اول من در سال 1335 در تهران اتفاق افتاد. همسر اول من که مادر دختر من هست، پوپک، از خانواده ملکزاده ایربوده که پدرش مرحوم سرهنگ ملکزاده ایربوده، این سرهنگ بازنشسته بود، از کسانی که از ارتشیان قدیم بود که بعد استعفا داده بود و وارد وزارت دارایی شده بود و تا پیشکاری دارایی هم پیش رفته بود و بعدم بازنشسته شده بود و زندگی مشترک ما مجموعاً بله 5 سال طول کشید که پوپک در سال 1338 در مرداد 1338 از اون ازدواج، این نتیجه حاصل اون ازدواج و متارکه ما در سال 40 اتفاق افتاد.
دخترتون هم دارم بسید که چیز استعدادی برای شعر و اینا داره؟
پوپک بله استعداد بسیار و البته استعدادش در نقاشی فوق‌العاده زیاده، از آغاز نقاشی میکرد، حالا که بیش از یک ساله که پیش معیری عباس معیری خود مینیاتور میکش و خیلی پیشتر تعجیب کرده که واقعا مثل 20 ساله کار میکنه معیری که خیلی شیفته شده و اینها. و در شعر هم همینطور، البته او به مبانی عروضی فارسی و شعر کلاسیک
مشتایی
نده، بنابراین شعرش به اصطلاح شعر آزاده ولی خب خیلی ایده داره، یعنی خیلی فکر داره، استعداد داره. زمان کار درسیش هم به طور مرتب کرده و چنان که میدونی الان دوره متریزش هم گذرونده و الان دوره دکترا در سوسیولوژی، منتها یه قسمتی از سوسیولوژی که الان خیلی علمود رواج پیدا کرده بعد از اینکه مدتی اصلا کسی در روش حرف نزد، و اون پسیکولوژی دفول، یعنی روانشناسی توده ها که میگه بنیادگذارش اون
اسلابلو بود. این الان چیز دیگه کارش به چیز رسیده، به دوران دکترا
در پاریس و مشغول خوندن اون هست در اون سوربونی که جوسیو هست، سوربون چند میشه و ضمناً نقاشیش هم میکنه، شعر هم گاهگاهی هم میگه و مینویسه. عرض کنم که بعد در از سال 1940 من دوباره وارد زندگی تجرد شدم، دوران تجرد که این درست 23 سال طول کشید و در اکتبر، در سپتامبر، آخر سپتامبر 84 که میشه گمون میکنم که در مثلا مهر ماه 63 میشه، من ازدواج دوم کردم که همسر دوم من ژاله بصیریه و او را از تهران میشناختم از سال 52 و الان هم چون که میدونی با اون یه زندگی مشترک دارم و در پاریس هستم.
بله
حال دیگه این نقطه هست که
حالا دیگه بسته به جان، چون الان یه مقداری دیگه نوار نمیشه راه کرد اینجا و این چیز، الان یه مقداری وقت داریم، یعنی در حدود یه رو پسیم ظاهرن وقت داریم، بله شاید میزنی بیشتر و یه مطالبی که به نظرت میاد که افتاده باشه از قلم و اینا.
من الان اینو میخوایی؟
بله همین خواستم. خب یاد تو نامد یه مسئله رو میخواستید بگید، بفرمی.
بله ضمناً مسئله تشکیل بنیاد شهبانو در سال 1355 بود و درست موقعی بود که من، یعنی یه هیئتی دعوت شدیم به سنگال، چون که میدونی در آغاز سال 55 فکر میکنم بود که لئوپولد سدار سنگور آمد به ایران
که رئیس جمهور
وقت سنگال و شاعر بسیار معروفی که میدونی، خب الان هم عضو آکادمی فرانسه. خب من شعرهای من سدار سنگور رو از زمان فرانسه میشناختم، شعراش رو مقدارش رو به فارسی ترجمه کرده بودم و اصلا به صورت شخصی هم دیده بودمش قبلا. به همین دلیل در تهران وقتی اومد دیداری دست داد بین ما که البته تنهایی نبود، چندین نفر از چیز هم بودن که از جمله یه بارش دو سه بار مثل که این آره لاغل دو بار دیدار دست داد که یک بارش کاملا یادمه که در کاخ گلستان بود که با حضور دکتر نصر و دکتر جمشید بهنام و عرض کنم که الان یادم نیست کیا بود، 7-8 نفر اونجا بود که خیلی ابراز لطف من کرد و اینها سدار سنگور، و بعد هم دعوتی کرد چند ماه بعدش، یعنی در مهر ماه که اینطور که گفته شد و البته از طریق دفتر دانشگاه فارابی که رئیسش دکتر دهنام رفیقمون بود، شیش نفر دعوت شدن. این رو البته الان به دقت یادم نیست، مثل که سه نفر از طرف ایران چیز شدن، سه نفر از طرف سنگال دعوت شدن که مجموعاً یه
بعد شیش نفری عازم شدید و؟
بله این شیش نفر عبارت بودیم از دکتر جمشید بهنام، مرحوم دکتر نادر افشار نادری، مرحوم دکتر حمید عنایت، دکتر بیژن جلیلی که داماد دکتر رعدی آذرخشی بود، یعنی هست، دکتر حسین سید حسین نصر و من. رفتیم در سنگال و اونجا باز من چند تا ترجمه‌ای که از شعرهای سدار سنگور کرده بودم به خودش دادم، به فارسی البته و طبعا اصل فرانسه‌اش رو. در بازگشت من سه روزی در پاریس موندم و بعد که به ایران اومدم از در فرودگاه، چون تاکسی گیر نمی آمد و اینا، از اونجا تلفن کردم به دوستم دکتر مصطفی که او وسیله داشت و اینا بیاد به فرودگاه اینا، اتفاقا خودش نبود و پسر عمش که در این حال برادر خانومش هم هست که از شاعران نسبتا معروف جوون فرهاد شیبانی که با تلویزیون یه مدتی همکاری میکرد و اینها. فرهاد شیبانی گوشی رو برداشت و اون گفت من الان با ماشین میام پی شما. اومد در فرودگاه و که منو دیاره گفت تبریک میگم به شما. گفتم چه تبریک؟ گفت من خود شما نمیدونید. گفتم که نه چه موردی؟ گفت بله دیشب اصلا نشون دادن و خود شهبانو آمدن در تلویزیون و اونجا 21 نفر رو به عنوان هیئت امنا بنیاد شهبانو، البته اون میگه بنیاد، اول گفت بنیاد پهلوی، من گفتم بنیاد پهلوی که وجود داره اصلا نمیتونه باشه، گفت به هر حال یه بنیادی بود که با هیئت امناش رو اسپردن و یکیش هم شما بودی. از من واقعا اطلاع نداشتم و اومدم و روزنامه چون روزنامه بر من می اومد روزنامه ها نگاه کردم دیدم بله شب پیشش اینا، البته یه عکس من هم که مال بانک روزنامه ها اغلب عکس من رو داشتن عکس بعدی رو، ولی از اون عکس های خیلی قدیمی موقعی که هنوز محاسن بر زنخ ما نروییده بود از اون عکس ها ورداشته بودن انداخته بودن اینا و با 21 نفر دیگه که می دونیم. بله در هر حال بعدش هم جلساتی علاوه نه با همه اون 21 نفر با 7-8 نفر از اون به طور مرتب در محل این بنیاد که باغ فردوس بود در اونجا تشکیل شد که تا چندی من خیلی پاپه این پرسش از آقای قطبی شدم که این معیار انتخاب این اشخاص چی بوده و چطور با خود اینها قبلا صحبت نشده در این بار، که بالاخره یک بار یادمه که آقای قطبی که از این پیله کردن من یه مقدار چیز شده بود برافروخته شده، یعنی بالاخره گفت جواب داد که مگه درباره اگر یک کسی به یه آدمی اعتماد داشته باشه باید که به اون آدم قبلا بگید که من به تو اعتماد دارم. خب اعتماد داره دیگه و مفهومش هم این است که وقتی هیئت امنا، چون جمله که شهبانو گفته بودن این بود که من به این اشخاص اعتماد دارم، خب بالاخره بعد از اتیل بر من شرط داد که آقای قطبی که این در حدود چند ماه بر روی انتخاب این اشخاص مطالعه شده و فلان اینا تا بالاخره این عده انتخاب شد. در هر حال این 7-8 نفر ما یه جلساتی داشتیم که اون غیر از جلسات ماهی یک بار بود که در با حضور اولیا حضرت تشکیل میشد، در معمولا همون چیز باغ فردوس، که مجموع کلا در طول دو سال شاید به طور مرتب هر ماه نبود، شاید مثلا در مجموعش بیشتر از 6 تا 7 جلسه نشد اون جلسات.
اون هفتش نفری چی کار میکردی؟
اون هفتش نفری اغلب جلسات، چون اون موقع آقای قطبی به عنوان دبیر کل این بنیاد انتخاب شده بودن و در نتیجه تدوین اساسنامه و اینکه این بنیاد چه کارها باید بکنه، چون بنیاد کسا یه بنیاد غیر سیاسی بود صرفا به کارهای هنری و این چیزها میرسید
که بچه هم دبیر عاملش چی شد؟
بعد از بله در 56 درست بله، یعنی یک سال بعد از تأسیسش مجیدی به جای آقای قطبی دکتر مجیدی چیز شد
مدیر
عامل شد که تا آخرم هم ایشون بود و حالات ما هم بودیم.
خب اون جلسات چند نفره این چیم شد؟
این جلسات معمولا صرف اول تدوین همون اساسنامه و این چیزا شد، تنظیم اساسنامه و یه مقداری هم
اساسنامه کل دیگه،
بله اساسنامه خود بنیاد، یه مقداری هم درباره روش ها که چی کار بکنه و چه چیزهایی بشه. البته میدوندارای این جلسات بیشتر چیز بود، احسان نراقی بود، رفیقمون احسان نراقی و دکتر نصر، این دوتا بودن و ضمناً داریوش و همایون که گاهی به صورت مناظره بین اینا در می اومد، یعنی گاهی هم یعنی اغلب نصر و نراقی در یک سو بودن و مثلا همایون و یادم نیست حالا دیگه غیر از اون کی بود در اون جلسه، البته بهنام هم بود در سمت دیگه، معمولا اینجوری چیز می شود. که مباحث بسیار مختلفی پیش می اومد. البته چنان که گفتم در خود بنیاد اصلا مباحث سیاسی به اون صورت، یعنی در کار بنیاد
نبود.
اما در این جلسات گاهی حرفای سیاسی مطرح می شود، روش های حتی پیشنهاد می شود برای چیز که من گاهی اوقات چند بارش پرسیدم مگه اینجا اصلا ما کار سیاسی می خواهیم بکنیم که بحث سیاسی می شه؟ چون گاهی اوقات بحث سیاسی خیلی دامنه داری، همچون که گفتم بین این اشخاص در می گه.
خب دورم دیگه اواخر بود دیگه، یعنی یه سالی بود که جنبشی در علایق سیاسی پیدا شده بود دیگه.
بله، همون یعنی فضای باز سیاسی و رفتن
1977 بود دیگه.
بله، رفتن دولت مرحوم حویدا و آمدن دولت آموزگار و این مسائل همه در همین دوران اتفاق افتاد دیگه. و هی تغییرات که با همین کسانی که در بنیاد بودن، سمت هایی که پیدا میکردن، مثلا داریوش همایون در کابینه چیز شد و وزیر اطلاعات و در این حال تو این بنیاد بود، یا مثلا چیز دکتر نصر که شد آخر سر شد رئیس دفتر اولیا حضرت، پیشترش مثلا رئیس
چیز اون چیز داشته خود چون هنوز هم بود تا اواخر.
آره.
اون چیز بود که آکادمی فلسفه بود.
نه قبلش هم دانشگاه آریامهر، رئیس دانشگاه آریامهر بود، رئیس دانشگاه ادبیات دانشگاه تهران بود، رئیس دانشگاه آریامهر بود، آره صنعتی آریامهر بود. بعدم به هر حال این تغییر و تبدیلات و سمت هایی هم که می شد منعکس، یعنی باعث گفتگوها نه درباره اون مقام ها بلکه درباره سیاست می شد. مثلا فضای باز سیاسی خودش مدتی بحثایی رو برانگیخت در این عده 7-8 نفری. من البته در تمام این موارد، در مواردی که راجع به چیزها صحبت میشد، راجع به خود بنیاد و روش چیز، البته من پیله کرده بودم، همچنان که گفتم اون یکی دو ماه اول که اصولا معیار چیز گفته بشه که ما چجوری اصلا به چه علت ما انتخاب شدیم و چطور به ما قبلا گفته نشده که میخواین انتخاب بشید، که بعد جواب آقای قطبی به اون صورت بود و اینها. بعدش من درباره خود مثلا اساسنامه یا اون چی که روش بنیاد بود وقتی صحبت میشد، خب اظهار نظر میکردم. در موارد سیاسی مطلقا اظهار نظر نمیکردم. دلیل چنین بود که این رو بیهوده میدونستم، یعنی مدرد بودم که از این اظهار نظرها بیهوده است. به طور یه بار گفتم آخه اینجا مگه، چون بعضی حرفا زده میشد که در همونجا بوی یک نوع چیز میامد ازش، یک نوع مثلا مثل این که گروهی دارن بر برنامه ریزی خلاف برنامه ریزی مملکتی میکنن، ترجمه میکنی؟ من میگفتم مگه اینجا جاییست که اپوزیسیون به وجود اومده به یاداره صحبت
هم؟ بلن هم اینطور بود، بدونی که یعنی همه جا اینطور بود، همه جا اینطور بود، همه که کس خودش آماده میکرد برای اینکه یک تحولی در چیزاشون همه جا محسوس بود، هر جا در پاشو میداشت که اونه هم که اطراف شما بودن تا همین جلسات ظاهرن اول جلوگیری از کار افراطی که اون کار افراطی اتفاق افتاد، فکر تحول بودن و فکر پیشنهاد راه های مصالحه آمیز برای این تحول، یعنی در واقع برای رفرم. رفرم لغتش چیزی نابرده یه چیز مقداری روحی رفرمیست.
درسته، حتی گاهی اوقات میگم حرفایی زده شد خیلی حالتهای کنترو کوران و اینا، میدونی کنترو کوران به معنی
شما خاطرتون هست، اینو من براتون میگم برای که اشاره نکردید خودتون این موضوع، ولی حیفه که از نظر تاریخی اشاره نشه. ما در سال آخر بودیم، مثل که سال 57 بود، مثل که یا شاید 56، ولی 57 بود وقتی رفتیم شیراز. خاطرتون هست که
56 بود، 57 دیگه تشکیل نشد شیراز.
شیراز چیز؟ نه 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 اصلا نه نه جشنواره صحبت نیست. وقتی رفتیم شیراز اون جلسه معروفی که دو جلسات معروفی
من شما رو داره
57 ببینیم اون که دیگه 54 که اصلا نمیخوره به اون فضای آزاد آخر، فضای آزاد شروع شده بود دیگه.
من فکر کردم اون چیز رو داریم اینجا،
اون که من شما حرفمون شد با ملت این جمله با داریوش همایون سر زبان فارسی.
نه اون 54،
نه خیلی 54 نبوده، چون 54 فضای آزاد شروع شد، یعنی نامه اون سه نفر مرد سیاسی و اینا بود تو کنه، اینا بود.
نه فراختن چون موضوع تاریخ اشتباه داریم کنیم
یعنی داری؟
آره اون در اردیبهشت 54 در چیز آینده نگری بود برای اینکه من اصلا سالهای 55, 56, 57 دیگه به شیراز نیمدم اصلا من نبودم
پس این خود رو جالبه که همونجا شما ببینید که یه عده یک سمسن اون نطق معروف خود داری شمایون
آره.
اصلا حیرت انگیزه آدم وقتی بخونه نظاماتش بره که چطوری همچه کسی که من مسئول یکی از روزنامه های و حتی روزنامه های مخالف یونش بود روزنامه رسمی بود همه این روزنامه دولتی بود دیگه یعنی به نوعی موافق با ردیه دولتی نه دولتی لغت رو پس میگیرم یادتونه که دیگه حرفای عجب و غریب زده میشدیم به چند دولت رو میگیم یه همون ها همون عده بودن
آره.
که سعی داشتن که
بله
54 سعی
آره این تا اردیبهشت 54 بود
آینده نگری بود
آره درست آینده نگری برحال میخواستم اینو بگم که من در این بحثا معمولا شرکت نمیکردم چون اصلا چیز میکردم چون این رو به نظر بیهوده میومد یعنی چی اصلا و فقط در همون قلمرو کارهای فرهنگی چیز میکردم و از جمله کارهای خوبی که شد چون که میدونی در اردیبهشت 56 اون سمینر زبان فارسی بود که زیر نظر بنیاد تشکیل شد چون که میدونی که مسئولش در چیز خودت بودی و دبیر کلش به اصطلاح من بودم و البته خیلی سمینر خوبی بود بسیار خوب نه به دلیل که کار ما بود ازش راضی هستم به دلیل که واقعا سمینر خیلی خوبی بود و تو رو پیمون و آدم های حسابی یعنی آدم هایی که وارد زبان فارسی بودن اومده بودن و اصلا تمام جلسات مفیدی بود و آقای قطبی و بقیه هم خیلی هم در تمام جلسات شرکت کردن و خیلی هم راضی بودن از کل جلسات اونم جز کارهای بنیاد بود در این مورد ها برحال بنیاد فعالیت هایی داشت اون جلسات هم چون که گفتم هم به بحث های از اون گونه می گذشت و هم به کارهای فرهنگی و ادبی و این ادامه پیدا کرد تا آخرین جلسه بنیاد که اگر خاطرم باشه روز 5 شهریور 1357 یعنی همون روزی که کابینه شریف امامی انتخاب شد معرفی شد یعنی شریف امامی به نخست وزیری برگزیده شد تشکیل شد و بعد از اون دیگه یعنی اون جلسه در واقع پایانی بنیاد بود که اون اتفاقا در چیز تشکیل نشد در کاخ همین چی میگم اونجا که همیشه تشکیل
باقر
بود بلکه گمون میکنم در کاخ یادم باش کاخ نیاوران تشکیل
یا عبارت چیز جدید نبود تو عمارت جدید
عمارت جدید
عمارت جدید در این آیسپه دیگه
نه در کاخ نیاوران هنوز چیز محلش اونجا بود محلش با فردوس بود هنوز
چیز که آمد بود مدتی به چیزا
اون مال برخورد فرهنگ مطالعه فرهنگ ها اونجا آمد بود
نه چیز آمده بود دیگه
دفتر و اینش
دفتر و تمام
خود ولی جلسات ما آخرم در همون جا تشکیل میشد جز دو سه جلسه که در کاخ نیاوران تشکیل شد تا آخرینش هم در همون هم که میگم جلسه 5 شهریور در کاخ نیاوران بود این هم مال بنیاد بود
خب نمیدونم دیگه آره بس به میل خود بریم تن وقت هست اینجا هیچ دیگه من نمیدونم
چقدر
وقت هست؟ 5 دقیقه مثلا
بله از کنم چیزی که من میتونم بگم این است که خلاصه بکنم در مجموع این تجربه های من که اساسا چون به هر حال حالا به غلط یا به درست خودم رو شاعر میدونم دیگران هم یه عده‌ای هستن که من رو باید به غلط یا به درست شاعر میدونن به نتیجه این تجربه ها در من تعبیر و ترجمه به شاعری میشه به شعر میشه اصولا نتیجه که گرفتم از همه این تجربه ها این است که اون تعهدی که یه وقتی خیلی در ایران باب شده بود به گمان من اصولا حرف قلابی است یعنی این که شاعر خودشو متعهد به این بکنه که اوضاع و احوال روزانه رو به عنوان از نظرگاه مردم نگاه کردن این به نظر من واقعا حرف مفته یعنی شعر رو اگر هم خود شاعر تازه صادق باشه در این کار، شعر رو تبدیل به شعار میکنه. این دیگه هم دایسرش تا اگه شاعر صادق باشه، که اغلب اینا که اسم متعهد بر خودشون گذاشتن حتی صادق به این امر هم نبودن، بلکه بیشتر دکان داشتن، یعنی از با هم از پوبره میخوردن هم از آخر اگه بخوایم درست بگیم. اما یک تعهد واقعا
کلیت نگید، ببخشید اینجا کلیت نگید، اینا بستگیشون به طور کلی به چه به چه حد میده، چه برامی بود این متعهده دار، یعنی به نوع دو نوع بود که یا رسمن کمونیست بودن یعنی توده‌ای بودن، یا اینکه مخالف در لوای فرض برای مذهب یا به رنگ مذهبی فرض برون نزن نوع آل احمد خوب شاید بود، ولی خب روشن فکر نویسنده که بود
بله دیگه، اینا اغلب به اصطلاح
این دو رنگ
چپیه چیز بودن، حالا چپی در تیپای مختلف از وابسته گرفته به قول امروزی ها تا غیر وابسته، یعنی از توده‌ای گرفته تا مثلا نمیدونم چیزهای آزادتر و اینا، و یا اینکه آره تمایلات مذهبی اونجوری که آخرسر به این انجام میده. به هر حال من معتقد به اون نوع تعهد هیچ وقت نبودم، اما به یک تعهد همیشه معتقد بودم، اون تعهدی که شعر واقعی فارسی از آغاز چیزش داشته، اون اینه که شاعر همیشه یک ناظر و یک ناظر نه به این که به عنوان تماشاچی، به عنوان کسی است که گذشته حال و آینده رو نگاه میکنه در اجتماعش، ترجمه کنه یعنی اجتماع رو در واقع شاعر باید یک دیدی داشته باشه که این دید شامل گذشته به معنی تاریخش، حال به معنی تجاربش و آینده به معنی ادامه این دوتا باشه، و وقتی چنین حالی داشت ضرورتی رو که در این عرصه زیر چشمش کم هست اون رو انتخاب میکنه. میدونی میخوام چی بگم؟ فکر کن که شاعر داره بر یک صفحهی مینگره مثل صفحه شطرنج، که این گذشته رو در بر داره، حال رو در بر داره، و اون بر به صورت ابهام آینده رو، قسمت نامعلومش آینده است. ترجمه میکنی؟ شاید با نگاه کردن در اینجا در میابه که چه چیزی در اینجا ضرورت این اجتماعه، همچنان که فردوسی در قرن چهارم ضرورت ساختن یک هویت ملی و یک حماسه رو دریافت، همچنان که سعدی ضرورت یک حکمت عملی رو دریافت، همچنان که خیام ضرورت یک فلسفه چیز دید فلسفی رو در قرن پنجم دریافت، همچنان که حافظ ضرورت آمیختن تمام اندیشه ها و فکرهای ما قبل خودش رو به عنوان ایرانی ترین شاعر، یعنی جامعه تمام اندیشه های ایرانی دریافت. ببین هر کسی یا مثلا نظامی ضرورت مکتوب کردن یعنی به تحریر در آوردن فولکلور رو، یعنی قصه های شفاهی اون روز رو دریافت. این ضرورت ها رو شاعر فقط موقعی میتونه ببینه که از یک سو گذشته فراچنگش باشه، فرهنگ گذشته رو بشناسه و تاریخ گذشتهش رو بشناسه، از یک سو تجربه های زنده امروز رو در زیر با گوشت و پوستش حس بکنه، و از یک سو با کمک اینها بتونه آینده رو یعنی مسیر آینده رو ببینه. به این مفهوم است که شاعر پیش بینه. ترجمه میکنی؟ شاید هم مجموعی از اینها، من نمیخوام ادعا بکنم، ولی به دلیل که من یه مقدار گذشته رو باهاش آشنا بودم، یه مقدار تجربه هایی از امروز داشتم، به کمک این دوتا تونستم پیشبینی بکنم که چه خواهد شد در آینده نزدیک و آینده شاید خود دورتر. به همین دلیل بود که من از آغاز این اتفاقات بدبین بودم، چون
اتفاقات مثل
بله. یعنی شعرهای من میدونی در صبح دروغین خب دیدی دیگه این حالت پیشبینی که داره، نه که یک پیشبینی بگیم خیلی گویانه و این چیزا هست، به دلیل این که همچنان که یه جام اشاره کردم، من با اون چی که در گذشته با شناخت فرهنگی گذشته و با اون چی که در تاریخ معاصر اتفاق افتاد و خودم ناظرش بودم و تجربه کرده بودم، می دیدم که اگر این اتفاق بیفته چی میشه. به همین دلیل نسبت به این اتفاق از آغاز از اولین لحظه ها بدبین بودم، به این هیچ وقت امید نداشتم. و متاسفانه وقایع این دید منو تایید کرده تا امروز. و ضمناً ضرورت این که شاعر چه باید بکنیم به این نیست که ببینه در روز چه اتفاقی میفته و از دید مردمی به قول اونها رو برداره به شعار تبدیل کنه، بلکه این است که سیاست مثل هر چیز دیگه، مثل عشق یا مثل هر عامل دیگری، بشه تبدیل بشه به نهانی ترین چشمه حسی و الهامیش. وقتی سیاست به معنی کل اون چیزی که در اجتماع میگذره برگشت در یه شاعری و تبدیل شد به خصوصی ترین سرچشمه حسی و پنهانیش، اون وقت شعرش خود به خود متعهد میشه، لازم نیست طبل تعهد بکوبه. به عبارت ساده تر، سیاست که یک امر کلی و بیرونی و اجتماعی است، تبدیل میشه به عاطفی ترین و احساسی ترین چشمه الهام شاعر. و از همین جاست میخوام به دنبال همین اضافه بکنم که من مثل بسیاری از کسان در این روزگار اعتقاد به این ندارم که شاعر امروز باید امید واهی به آدم ها بده. اگر معتقد به این نیست، اگر میبینه که دوره بزرگی تاریکی پیش رو داره، به نظر من خیانته که یک شاعری بی خودی امید بده. چون کسانی هستن به من میگن که بایستی به مردم حالا دیگه امید داد، ولی من میگم اون چه که اتفاق افتاده لازمش تفکر، غور و تأمل درش هست، و این که بدونیم که روزگار نسبتاً طولانی سیاهی در پیش داریم. چطور ممکنه یه شاعری با دونستن این مطلب دروغ بتونه بگه؟ این دروغ یعنی امید دادن این شکلی، در واقع شکل دیگری از همون تعهدی است که اونا میگفتن، فرقی نمیکنه. به نظر من معتقدم بایستی شاعر با دریافت اون چه که به نظرش واقعیت میرسه آگاه بکنه، نه اینکه فریب بده. کارش آگاهی دادنه، فریب دادن نیست. تعهد واقعی به نظر من اینه.
خیلی ممنون. بقیه نوار خالیست.